ومنها صحيحة صالحة لزرارة، وإذا لم يجر في سراس هو أو أربع وقد أحرز السلاس قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء علي ولا ينفذ اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر. یکی از روایاتی که در باب استصحاب وارد شده این روایت است. این روایت هم مربوط به زراره است و از نظر سند هم صحیح است و ظاهراً اضماری هم در این روایت وجود ندارد، بلکه مشخصاً روایت نقل شده. این روایت اینطور می‌فرماید که اگر مصلی در حال نماز نمی‌داند که آیا سه رکعت خونده یا چهار رکعت خونده است، لیکن سه رکعت را احراز کرده و نسبت به رکعت چهارم شک دارد، در شک بین ثلاث و اربع همین که یکی از شکوک معموله و متداول است. روایت اول می فرماید که قام فأضاف الیها اخرى، باید یک رکعت دیگر اضافه کند، یک رکعت دیگر انجام بدهد. بعد می فرماید که ولا ینقض الیقین به شک، یقین رو به واسطه شک نقض نکند. این در حقیقت به منزله تعلیله. چرا اون رکعت مشکوک را اتیان بکند؟ چرا با اینکه احتمال می‌دهد که رکعت چهارم رو انجام داده باشد، معذالک باید یک رکعت اضافه کند به نماز؟ چرا؟ این تعلیلش تنه اینه ولاین قضل یقینه به شد، نباید یقین رو به واسطه شک نقض بکند. حالا این تقریب دلالتش بر استصحاب به این صورته که بگوییم این مصلی شاد که احتمال میدهد رکعت چهارم رو انجام داده باشه، این مصلی قطعا در رکعت دوم که بود یقین داشت به اینکه رکعت رابعه اتیان نشده. پس در دو دقیقه قبل، در چند دقیقه قبل یقین داشت به عدم اتیان رکعت رابعه، و الان که رکعت سوم رو احراز کرده و مردد بین سوم و چهارمه شک دارد که آیا رکعت رابعه رو اتیان کرده یا اتیان نکرده است. پس یک یقین و شکی که در باب استصحاب لازمه اینجا تحقق دارد، یقین که عدم اتیان رکعت رابعه در دو دقیقه قبل و الان شک در ایجاد رکعت رابعه، پس استصحاب می کند عدم اتیان به رکعت رابعه را. و در حقیقت این که امام می فرماید این آدم شاک باید یک رکعت بخواند و اضافه کند، این مستند به استصحاب و از استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه این ناشی می شود، مثل همون عدم وجوب اعاده در روایت قبلی که معلل به استصحاب بود. اینجا لزوم اتیان به یک رکعت دیگر مستندش استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه است. پس به این تقریب روایت انطباق بر استصحاب پیدا می کند، لیکن یک اشکالی شده در اینجا. اون اشکال این است که خب اگر ما متکی به استصحاب بشویم و استصحاب حکم بکند به این که رکعت رابعه رو انسان نخونده، این می شود مثل کسی که یقین دارد به این که رکعت رابعه رو نخونده. آدمی که یقین داره به این که رکعت رابعه رو نخونده چی کار می کنه؟ رکعت رابعه رو انجام می دهد و ضمناً متصلاً انجام می دهد، نه این که به عنوان یک نماز احتیاط جدای از نماز انجام بده. کسی که یقین داره رکعت رابعه رو نخونده، خب پا میشه یه رکعت دیگری زمینه رکعات میکنه، جزء نمازش قرار میدهد، نه اینکه به عنوان یک نماز مستقل و به عنوان نماز احتیاط این رکعت رابعه رو اتیان بکند. خب اگر استصحاب میگوید که این مصلی شاک رکعت رابعه رو اتیان نکرده، پس اینم مثل آدم متیقن باید رکعت رابعه رو متصلن به رکعات دیگر انجام بده، در حالی که فتوای فقهای امامیه به طور کلی مستقر بر این مطلبه که در شک بین سه و چهار انسان درسته که یک رکعت دیگری میخواند، لیکن اون رکعت رو به عنوان نماز احتیاط و یک صلات مستقل و نماز جداگانه انجام میدهد. پس اگر این روایت میخواست استصحاب رو بیان بکنه، لازمه استصحاب این بود که اون رکعت رابعه متصلن به صلات واقع بشود، در حالی که فتوا بر خلاف این استغراب پیدا کرده و علماء امامیه در مقابل اهل تسنن به خلاف این فتوا میدهند. پس چه کنیم؟ مستشکل می راهی می شود به این که ما یقین رو به این نحوی که شما معنا کردید معنا نکنیم. بگیم مقصود از یقین، یقین به فراغ، یقین به خارج شدن از عهده تکلیف به صلات. این یقین به فراغ به چی حاصل می شود؟ این یقین به فراغ به این حاصل می شود که انسان در رکعت بین 3 و 4 همونطوری که شایعه دنا را در اکثر بگذارد و بعد از نماز یک رکعت ایستاده یا 2 رکعت نشسته به عنوان صلات احتیاط مستقلن انجام بدهد. پس مقصود از این ولا ینفذل یقین به شک، یقین اون معنی نیست که شما میگید یقین به عدم اتیان رکعت رابعه و شک در اتیان رکعت رابعه و استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، نه مطلبی نیست. یقین یعنی یقین به فراغ و خارج شدن از عهده تکلیف صلات، و راهش هم همینیست که فتوا برش قائم شده بنا بر اکثر و بعد زمینه کردن یک نماز مستقلی به عنوان صلات احتیاط. اون وقت امام می فرماید یقین به فراغ رو که به این راه حاصل میشه، شما به واسطه شک در فراغ و شک در اتیان رکعت رابعه نقض نکن، با شک در اتیان یقین به فراغ از عهده تکلیف نداری، یقین به فراغ به این صورت حاصل میشود. اگر روایت رو اینجوری معنا کنیم، دیگه هیچ گونه ارتباطی به باب استصحاب پیدا نمی کند. این اشکال مهمی است که در این روایت مرحوم آخوند می فرمایند که ما ممکنه از این اشکال جواب بدیم به این ترتیب. بگیم این آدمی که شک بین 3 و 4 داره، اینجا 2 تا حکم براش ثابته. یک حکم این است که باید یک رکعت دیگری انجام بدهد. حکم دوم این است که این رکعتی را که میبایست انجام بده به صورت نماز جداگانه و صلات احتیاط باشه. این 2 تا حکمه، یکی اصل وجوب اتیان به رکعت مشکوکه و یکی کیفیت اتیان به رکعت مشکوکه. ایشون می فرماید ما ممکنه اینجوری بگیم که روایت که تکیه بر استصحاب کرده راجع به حکم اول تکیه بر استصحاب کرده، یعنی به چه دلیل اتیان به رکعت مشکوک لزوم دارد، به چه دلیل انسان باید اعتناء به این شک بکنه. به دلیل استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، میگوید رکعت رابعه تحقق پیدا نکرده. نماز یک رکعت قصری داره، این قصر داشتن نماز رو ما از راه استصحاب ثابت میکنیم. میگیم من یک زمانی یقین داشتم به اینکه رکعت رابعه نبوده، حالا شک در اتیان دارم، لازمه استصحاب این است که نماز ناقصه و یک رکعت کمبود دارد. پس راجع به حکم اول که نقصان صلات و کمبود صلات باشه، این را ما از راه استصحاب ثابت می کنیم. اما راجع به این جهت که خب حالا که نماز نقصان داره و کمبود داره، این نقصانش رو چجوری ما برطرف بکنیم، این کمبودش رو چجوری جبران بکنیم؟ البته اگر دلیل دیگری نبود، اگر فتاوا نبودن، اگر استقرار مذهب امامیه بر این مسئله نبود، ما بودیم و تنها مسئله استصحاب لازمش این بود که کمبودش به صورت اتصال جبران بشود. اما خب حالا چه کنیم؟ ما ادله‌ای داریم که به قول اینشون اطلاق نقض را مقید می کند. اگر اون دلیل ها نبود، لازمه اطلاق نقض این بود که یا شما آزادید میتونید متصلا یا منفصلا انجام بدید، یا لااقل و یعنی بالاتر تطبیق بر اتصال میکرد. اما حالا دلیل خاص در مرحله ثانی و در حکم دوم وارد شده و اون دلیل خاص کیفیت رو مشخص کرده و مقید کرده از اطلاق نقض رو، این سبب نمی شود که ما در حکم اولا نتونیم به استصحاب تکیه کنیم. پس اصل حکم اول رو از راه استصحاب ما ثابت می کنیم، لیکن کیفیت جبران رو به واسطه دلیل خاصی که در این باب وارد شده. پس هم میتونیم فتوای علمای امامیه رو ملاحظه کنیم و هم دلالت روایت رو بر استصحاب ما فرض بگیریم و تمام بدانیم. این یک اشکال قابل جوابه. اشکال دوم یه مثل عرض می شود نماز مستحبی نیست که اگر انسان در عدد رکعات شک کرد میتونه بنای بر اکثر بگذاره و هیچم جبران نکنه. در صلات فریضه استصحاب گریبان انسان رو میگیره، میگه الان که شک داری سه رکعت خوندی یا چهار رکعت فایده نداره، باید بنا بگذاری بر این که رکعت رابعه اتیان نشده، از راه استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه. اصل این لزوم رو استصحاب بیان می کند. اما حالا که بنا گذاشتم چجوری رکعت رابعه رو اتیان کنم؟ آیا متصلا اتیان کنم یا به صورت یک نماز احتیاط جداگانه؟ او رو دلیل دیگر دلالت می کند. پس دلالت دلیل دیگر بر اون کیفیت این منافاتی نداره با این که استصحاب در اصل حکم و راجع به حکم اول جرایان پیدا بکنن. روایت دیگری که در این بابه، این روایت مورد دوم داره، عرض می شود که اشکال دوم این است که خب ما از کجا بفهمیم که این لاین خزلیت مینه به شک مخصوصا با یک جملات دیگری که ردیف همین عبارته و همشم به صورت مبنی للفاعله، یعنی ضمیرها برمیگردد به همین مصلی شاد. ما مسلی شرط نقض یقین به شک نکنن. مسلی شرط شک رو داخل یقین نکنه. مسلی شرط یکی از این دوتا رو با دیگری مخلوط نکنه. این تعبیرات متعددیست که در روایت وارد شده و ظاهرش این است که همش مبنی للفاعل و فاعلش هم ضمیریست که به مسلی شرط برمیگردد. خب اشکال اینه که میگوید اگر روایت میگوید مسلی شرط نقض یقین به شک نکنه، این چه دلالت داره بر اینکه استصحاب در تمام موارد حجته؟ این فقط این مقدار رو دلالت داره که در مسئله شک بین 3 و 4 استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه حجیت داره، اما در باب طهارت هم حجته، در باب نجاست هم حجته، در سایر موارد و ابواب فقه هم حجته. از کجای این روایت ما بتونیم استفاده بکنیم؟ چه راهی برای استفاده این مطلبه؟ اشکال این است که جوابش تقریبا دو تا مطلبه. یکیش رو سابقا ایشون بیان می فرمودن و او این است که ما می بینیم این کلمه لا ینقض الیقین به شک به این تعبیر یا مشابه این تعبیر در روایات دیگر در موارد دیگر شده، چون می‌بینیم عین این عبارت یا مشابهش در روایات دیگر در موارد دیگر شده، دیگه تو ذهنمون نمیاد که اگر بفرماید مسلی شاد نقض یقین به شک نکنه، معناش این است که این حکم از خصوصیات مسلیه، اونم در حالی که شک بین 3 و 4 کرده باشد. پس استعمال و اطلاق این تعبیر در روایات دیگر و موارد دیگر، این تقریبا انسان رو مطمئن میکنه که این یک حکم کلیست بدون اینکه اختصاص به موردی دونم موردی داشته باشد. نکته دوم اینه که ایشون می فرماید این مثل عرض می شود مواردیست که یک حکمی معلق به وصف شده باشد، نه اینکه تعلیق حکم به وصف اشعار به علیت داره. ایشون می فرماید این خود لاینقض الیقین به شک رو وقتی که انسان ملاحظه میکنه تو ذهنش اینجوری میاد که یقین به ما و یقینم یک خصوصیت و امتیازی داره که نباید نقض به شک بشود. تعلیق حکم به این خصوصیت این اشعار به این داره که یقین بودن و شک بودن این سبب می شود که نتواند شک ناقض یقین باشه. پس دیگه خصوصیات مورد چه دخالتی می دونه در این قاعده لا تنقض داشته باشه؟ هر کسی که این قاعده و این عبارت رو می شنود تو ذهنش میاد که این از خصوصیات یقین و شکه، نه از خصوصیات طهارته، نه از خصوصیات مسلی شاکه و نه از خصوصیات سایر موارده. خودش موضوعیت داره. یقین به ما و یقینون، همونطوری که ایشون هم به یک صورتی اشاره کردن که نه یک استحقامی درش هست، که این استحکام سبب می شود که به شک نقض نشود. پس علت نهی از نقض خصوصیت موجوده در یقین و شک، و اگر این خصوصیت شد دیگه اختصاص به مورد دون موردی نمیتواند داشته باشد. پس این روایت هم دلالتش بر استصحاب تمام. یکی دو تا روایت داریم که اینا مورد براش بیان نشده، به صورت یک قاعده کلیه این عبارت رو فرموده: من کان على یقین فشک فلیم على یقین فإن الیقین لا ینقض بالشک یا لا یدفع بالشک، به اختلاف تعبیرات در روایات. لیکن عنوان رو اینجوری کرده: من کان حلا یقینه فشک فلیم زعلا یقینه. هر کسی که نسبت به یک موضوعی یقیندار بوده و بعد شک براش پیدا شده، اینجا فلیم زعلا یقینه دنبال یقین رو بگیرد. فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُنْقَضُ بِالشَّكِّ. اینجا اشکالی که شده این است که گفتن شاید، بلکه بالاتر از شاید، ظاهر این روایت استصحاب رو نمیگیرد، قاعده یقین و شک رو میگیره. چرا؟ برای اینکه در استصحاب یقین و شک در خود زمان لاحق هر دو وجود داره. آدمی که الان شک می کند در بقای طهارت صوبش، همین الان هم متیقنه به طهارت اول صوبش و هم شاد که در طهارت الان. الان یقین و شک هر دو برش عرض می شود وجود دارد. بلکه گاهی از اوقات در باب استصحاب اینطوریه که اصلا یقین و شک در یک زمان حاصل می شود، نه اینکه انسان حالا قبلا یقین داشته و بعد شک براش پیدا می شود. گاهی در باب استصحاب اینطوریه که انسان در اون آنی که توجه به صبح پیدا میکنه، یقین میکند به این که اول صبح طاهر بوده و الان هم شک در بقای طهارت پیدا میکند، که خود یقین و شک در یک آن پیدا میشود و در یک زمان تحقق پیدا میکند. پس در استصحاب لازم نیست که اون یقین قبلی ساعتها وجود داشته باشه بشود، امکان داره که یقین و شک در یک آن پیدا بشود. اما این روایت این رو نمیگوید. این روایت میگه من کانه علا یقینه، کسی که قبلا یقیندار بوده. فشک کرد، باز با کلمه فا میاره، یعنی بعد از یقین شک براش پیدا شده، یعنی الان که شک داره دیگه یقینی تحقق ندارد. کان علا یقین سابقا، و الان اون یقین تمام شده و جانشین یقین شک شده. و این در قاعده یقین و شک، در قاعده شک ساریه که انسان شکش متعلق به همون متیقنه و در حال شک دیگه یقینی برای او تحقق ندارد. لذا استظهار شده که این روایت به لحاظ این تعبیر من کان علی یقینه و باز با کلمه خواه فشکه، یعنی در حال شک دیگه یقینی تحقق ندارد و این نیست، بلکه ظاهرش قاعده یقین و شک و انطباق بر استصحاب پیدا نمی کند. این اشکالیست که به این روایت شده. لیکن ایشون می فرماید که چون که در باب استصحاب عرض می شود که وصفین که عبارت از یقین و شک، این یقین همیشه با متیقن اتحاد داره و یقین راه به متیقنه، به طوری که انسانی که یقین داره اصلا یقین خودش رو نمیبیند، اون چیزی که به همون متیقنه و در حال شک دیگه یقینی برای او تحقق ندارد. لذا استظهار شده که این روایت به لحاظ این تعبیر من کان علی یقینه و باز با کلمه خواه فشکه، یعنی در حال شک دیگه یقینی تحقق ندارد و این نیست، بلکه ظاهرش قاعده یقین و شک و انطباق بر استصحاب پیدا نمی کند. این اشکالیست که به این روایت شده. لیکن ایشون می فرماید که چون که در باب استصحاب عرض می شود که وصفین که عبارت از یقین و شک، این یقین همیشه با متیقن اتحاد داره و یقین راه به متیقنه، به طوری که انسانی که یقین داره اصلا یقین خودش رو نمیبیند، اون که میبیند متیقن رو میبیند. چون این وصفین که عبارت از یقین و شک، این با متیقن و مشکوک اتحاد دارد، ایشون میگه این سبب شده که اینجوری در روایت تعبیر بفرماید که من کان علی یقینن، یعنی به لحاظ متیقن، چون متیقن حالت سابقه است، فشکه به لحاظ قضیه مشکوک است که قضیه مشکوک حالا و به عبارت روشن‌تر در استصحاب، نه این که قضیه متیقنه و مشکوکه، از نظر زمان تغایر داره، کان و الان دو تا زمانه. ایشون می فرماید این تعبیری که در روایت راجع به خود شک و یقین شده، این ناظر به متیقن و مشکوکه روی ملاکه، اتحادی که یقین با متیقن داره و شک با مشکوک داره. اینجوری تعبیر کردن. حالا چرا ما اینجوری بیان بکنیم؟ باز شاهدش همون مطلبه که ما میبینیم این روایت لا ینقض الیقین و به شک یا لا ینقض در روایات دیگر در مورد استصحاب وارد شده و اون شاهد بر این است که این روایت یا دو تا روایت هم میخواد مسئله استصحاب رو بگوید، نه قاعده شک و یقین رو. منتها نکته در تعبیر به من کان علی یقین فشد همون مسئله تغایر قضیه متیقنه و مشکوکه و اتحادیست که بین یقین و مطلقاً و شک و مشکوک در کار است. پس این روایت هم به نظر ایشان دلالتش تمامه. حالا یه روایت دیگم عرض بکنیم. روایت دیگری در باب یوم شد از رمضان وارد شده. در این روایت میگوید در یوم شد، چه یوم شد که در اول رمضان و چه یوم شد که در آخر رمضان. این روایت میگوید که صم للرؤیا و افطر للرؤیا، ها مادامی که رؤیت اول ما تحقق پیدا نکرده صم لزوم نداره، و تا مادامی که رؤیت اول ماه شوال تحقق پیدا نکرده افطار جایز نیست. افطار باید در صورت رؤیت محقق بشه. اون وقت این تعبیرم هست که فإن الیقین ظاهرا لا یطفأ بالشهر. اینجا خواستن از این روایت هم استفاده استصحاب بکنن، بگن در یوم الشد اول رمضان خب استصحاب بقای ماه شوال، ماه شعبان جریان پیدا میکنه و حکم میکند به این که در یوم الشد لازم نیست روزه گرفته، و نسبت به آخر رمضان استصحاب بقای رمضان جریان پیدا میکنه و میگوید تا رؤیت هلال شوال قطعی نشود جایز نیست افطار کردن. گفتن که لابد روی این مبناست که امام میفرماید صم للرؤیا و افطر للرؤیا، لیکن یک مناقشه ای شده اینجا که این مناقشه رو تقریبا مرحوم آیا خون میپذیرن. مناقشه اینه که در کتاب وسائل صاحب وسائل در باب یوم الشد یک بابی رو عقد کرده و در این باب روایاتی را ایشون ذکر فرموده که اگر کسی به اون روایات مراجعه بکنه میفهمد که این مسئله ارتباطی به استصحاب نداره. این مسئله یک راه دیگری دارد و اون راه اینه که خود یقین به رمضان این موضوع برای وجوب صومه. اصلا یقین اینجا موضوعیت داره. کی واجب است صوم؟ ازا ایقن تا به دخول رمضان. این دیگه کاری به استصحاب نداره. این یقین به دخول رمضان موضوع برای حکم به وجوب صومه. کی جایز است افطار کردن؟ ازا ایقن تا به رؤیت هلال شوال، که خود یقین به دخول ماه شوال موضوع برای جواز افطار و وجوب افطاره، چون در روز عید از می شود روزه گرفتن حرامه. پس ملاحظه این روایات انسان رو از می شود ارشاد می کنه به این مسئله که اینجا جای استصحاب نیست. اینجا خصوصیتش اینه که یقین به عنوان موضوع دخالت در حکم به وجوب صوم و وجوب افطار پیدا کرده. مثل این که اگر شما مثلا بگید ازا ایقن تو به این که زید فقیره علیه که 10 درهم به او بدم، و البته تا مادامی که یقین نکنید این حکم به وجوب تصدق به درهم در باره شما ثابت نیست، در این که یقین به عنوان موضوعیت عقد شده. لذا مسئله صوم رویه رفت لرویا روی این مبنا ارتباطی با استصحاب پیدا نمی کند. و منها صحیحت سال سال زراره در این صحیحه می فرماید و اذا لم یدره فی ثلاث هو او اربع، وقتی که مصلی نمی داند در رکعت سوم یا چهارم و قد احرز الثلاث و سه رکعت بودن رو احراز کرده، اینجا قام و اضاف الیها اخرى. البته اگر ادله دیگر نبود ظاهر این عبارت قام و اضاف الیها اخرى یعنی به صورت یک رکعت متصل انسان باید انجام بدهد، لیکن با ملاحظه ادله دیگر این قام و اضاف الیها اخرى یعنی به صورت نماز اخلاق که یک نماز مستقلیه. قام و اضاف الیها اخرى ولا شیء علی ولا ینقض الیقین بالشک، که ما گفتیم این استصحاب و مقصودش یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه است با شک در اتیان به رکعت رابعه. اون وقت دنبال این عبارت هایی هست که حالا این عبارت ها به نظر بدوی جنبه تأکیدی داره، لیکن شاید با نظرهای دقیقی یک معانی دیگری رو بخواد دلالت بکنه، لیکن مرحوم آقای آخوند و امثال ایشون از این عبارات بعدی همون جنبه تأکید رو استفاده کردن. ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین، همون لا ینقض رو ایشون میخواد بیان کنه. ولا یخلق احدهما بالآخر، اون احتمالی که میده اینه که اصلا خود این ولا یدخل الشک فی الیقین ناظر به صلات احتیاط باشه، بگه اون رکعت مشکوکه رو داخل نکند در متیقن، یعنی جداگانه انجام بده، که خود این لا یدخل الشک فی الیقین ناظر به بیان نماز احتیاط و جدا بودن نماز احتیاط داشته باشد. اما افتادم که از نظر ایشون اینا همه جنبه تأکیدی داره و همون لاین خود رو دلالت میکنه. ولاین خود الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، یعنی با هم نخونه. ولکنه ینقض الشک بالیقین، شک رو می شود باید به یقین نقض کرد. و یتم علی الیقین فیبنی علی الیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، برنامه این است که شک به یقین نقض بشود، اما یقین نمی تواند به واسطه شک نقض بشه. ولی استدلال به این صحیحه علل استصحاب مبنی بر این است که از اون یقین و شک اینجوری اراده شده باشه، مبنیست بر اراده یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه. سابقا اون دو دقیقه قبل، سه دقیقه قبلش یقین داشت به اینکه رکعت رابعه رو نخونده، در رکعت دوم که بود یقین داشت به اینکه رکعت رابعه اتیان نشده، حالا که شک داره استصحاب بکند. حالا ارادت الیقین به عدم الاتیان به رکعت رابعه سابقا این یقین بوده و الان شک در اتیان رکعت رابعه دارد.
این استدلال و قد اشکل به عدم امکان ارادت ذالک علی مذهب الخاصه روی مذهب علمای امامیه، نمیشه اینجا مسئله استصحاب رو پیاده کنیم. ضرورت ان قضیته مقتضای استصحاب اضافت و رفعت اخرى موصوله، باید یه رکعتی متصله که همون سه رکعت انجام بده، در حالی که والمذهب قد استقر على اضافت رکعت بعد از تسلیم مقصولتن. این اشکال اومد از چه نتیجه میگیره این مستشکه؟ میگوید و علا هازا یکون المراد به یقین در لاینگزل یقین به شرط، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه نیست، بلکه مراد از یقین حل یقین و بالفراغ، یعنی یقین به تحقق امتثال، یقین به خارج شدن عهده از تکلیف متوجه به نماز. خب این یقین به فراغ به چه صورتی پیدا می شود؟ بما علمه الامام، به اون نحوی که امام تعلیم کرده، نه در این روایت، در جاهای دیگه. من الاحتیاط بالبناء علی الاکثر و الاتیان بالمشکوک بعد از تسلیم مقصولتن، پس این روایت ربطی به استصحاب نمیتواند داشته باشد. و یمکن الضبط عن، از این اشکال میتونیم جواب بدیم، به ان الاحتیاط کذاله، احتیاط به صورت استقلال، لا یعبا ان ارادت الیقین به عدم رکعت المشکوکه، منافاتی با استصحاب نداره، برای اینکه ما دو تا حکم داریم در اینجا، یکی اصل الاتیان، یکی کیفیت الاتیان. بلکان اصل الاتیان به رکعت المشکوکه این به اقتضای الاستصحاب رو استصحاب بیان میکنه. غایت الامر اتیانها مقصولتن، این یونافی اطلاقا نه. اگر دلیل لا تنقض عرض می شود، یعنی دلیل احتیاط نبود، مقتضای اطلاق لا تنقض این بود که هم می تونه مقصولتن و هم موصولتن و یا بالاتر خصوص موصولتن. غایت الامر اتیانها مقصولتن یونافی با اطلاق نقض. اطلاق اگر دلیل در مقابلش داشته باشیم مانعی نداره. وقد قامت دلیل علی التقدیر شک فی الرابعه و امثال شک در رابعه و ان المشکوکه لا بد ان یعطا بها مقصولتن. و خب هم اشاره به این است که ما این دوتا رو بخواییم از هم جدا کنیم، دو مرحله داشته باشیم. استصحاب رو برای یک مرحله، با اینکه ظاهر روایت این است که تمام معیار و تمام مستند خود استصحابه و مسئله دیگری مطرح نیست، شاید یه قدری مخالفت با ظاهر روایت داشته باشد. و ربما اشکل ایزن به انه لو سلم دلالت این روایت بر استصحاب، لکن کلیتش رو از کجا به دست بیاریم؟ این کانت من الاخبار الخاصه الداله علی الاستصحاب، در خصوص مورد که مسلی شاک بین ثلاث و اربع باشه، لل عامل غیر موردن، نه یه قاعده کلیهی که تمام موارد استصحاب رو شامل بشود. حالا چرا این روایت کلیت نداره؟ ز ضرورت از ظهور الفطرات فی کونها مبنیتن للفائل، همونطوری که اول میگه قامه و اضاف الیها اخرى به صورت مبنی للفائل، ظاهرش این است که این ولاین خوزن به صورت معلوم نمجهور، نمیگه ولاین قد که شما یه قاعده کلیه ازش استفاده کنید، میگه لاین قض این مسلی شاد، همونی که گفتیم قامه و عذاب الیها اخرى، او حق نداره نقض یقین به شک بکنه. ضرورت از ظهور الفطرات فی کونها مبنیتا للفاعل و مرجع ضمیر در تمام اونها هو المسلی شاد، که نه غیر مسلی شاد. و القاء خصوصیت مورد لیس بذات الوضوع، خیلی روشن نیست که ما بتونیم القاء خصوصیت کنیم. و امکانه، این و امکانه به منزله جواب از اشکاله، از کنیم دوتا جواب میده، یک جوابش اینه و امکانه یعیده او، معید این القاء خصوصیت تطبیق و قضیت لا تنگذل یقین و ما یقاربها و یشابهها، پس تطبیق شده علا غیر موردن، یعنی بر موارد متعدد و در روایات متعدد این عبارت به کار رفته. این یه جواب. جواب دوم، بل دعوا، اگر کسی ادعا کنه که ان ظاهر من نفس قضیه لا تنقض هو ان مناط حرمت نقض، همون تعلیق حکم به وضع، انما یکون لاجل ما فی الیقین و شک، این خصوصیت مربوط به یقین و شک که نباید یقین به شک نبض بشه، لا لما فی المورد من الخصوصیت، نه این که مسلی شاد این خصوصیت رو داره یا در روایت قبلی زراره تعارض این خصوصیت رو داره. و روایت اینجوری میخواد بگه، بگه و ان مثل الیقین با استحکامی که درش هست لا ينقض مثل الشد، اگر کسی این ادعا رو کنه این غیر و بعیدته. و منها قوله علیه السلام من کان علی یقین و اصابه شکن فلیمز علی یقین و این نشکه لا ینقض الیقین او فا این، اینم باز پاس، او فا این الیقین لا یدفع به شک، در این روایت دوم تعبیر به لا یدفع شده. حالا این چه دلالتی بر ما داره؟ ایشون می فرماید و خوبه و این کان یحتمل و قاعدت الیقین، این قبیل تعبیرات با قاعده یقین به نظر بدی بهتر سازگاره، لظهوری به خلاف زمان الوصفین، برای اینکه میگه من کان علی یقین فشکر، یعنی زمان شک و یقین دوتا و دوتا بودن زمان خود شک و یقین، انما یکون و ذالکه در قاعده یقین و شک، اما دون الاستصحاب، در استصحاب اگر یقین قبلن بوده حالا هم هست، یقین از بین نرفته و علاوه امکان داره که یقین و شک در یک آن تحقق پیدا بکنن. ضرورت امکان اتحاد زمان الوصفین در باب استصحاب، و نمیتونیم اونجا من کان علی یقین فشک بگوییم. درسته که این اشکال هست، الا ان المتداول فی التعبیر عن مورد الاستصحاب هو مثل هازل عباره دیدیم در باب استصحاب این لاین گزل یقینه به شک به کار رفته. خب پس او رو با من کان علا یقینه تا اصابه او شد کن چجوری تطبیقش بدیم؟ ولعلهو توجیه ما اینه که این تعبیر به ملاحظه اختلاف زمان موصوفینه، چون متیقن و مشغول از نظر زمان در استصحاب متغایره و سرایت این اختلاف الالوصفین چرا سرایت کرده؟ لما بین الیقین والمتیقن من نحو من الاتحاد. حرف هم اشاره به این است که بین یقین و متیقن اتحاد هست، اما بین شک و مشکوک که دیگه نمیتونید شما اتحادی درست بکنید. شک یه حالت مرآتیت که نداره، یقین به عنوان این که مرآته، این بین یقین و متیقن اتحاده، اما شک چه اتحادی با مشکوک داره؟ چه نه مرآتیتی درش هست که سرایت بکند خصوصیات مشکوک به خودش هست؟ ها با مع وضوحه ان قوله فان الشك لا ينقض، همون مسئله تقریبا تکرار شده، هی القضیه المرتكزه الوارده مورد الاستصحاب فی غیر واحد من اخبار الباب. اون روایت بعدی را هم دیگه عبارت شم نمیخونیم، مطالعه کنیم شم منهای صفحه بعد صفحه 297.